أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر وموفق ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هدي بپیشگاه متحر منور قدسی و ملکوتی ارباب مظلوم و غریب من مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه، صلواتی رو هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که از شب گذشته محضر سروران خودم مطرح شد، بحثی بود پیرامون سه حرف اما پر از معنا و مضمون و پرمغز. سه حرفی که تشکیل شده از امر، اما امری که در روایات قریب به 70 روایت پیرامونش مطالب فراوانی هست و چنانچه دیشب عرض شد و تقدیم شد، یک کلمه رمزی است، یک کدی است بین اهل بیت علیهم صلوات الله و شیعیانشون، چه در زمان حضورشون و چه در زمان غیبتشون که امروز هم مشمول این روایات هست. امری که در روایات منتسب به اهل بیت است، در این 5 شب تقدیم میشه روایاتش که شب پایانی معلوم میشود معنای این امر چیست. اگر ما در یک کلمه بخوایم کلمه امر رو ترجمه کنیم و این واژه رو تبدیل کنیم به یک معنای مشخصی، اجحاف بر کلمه امره، چون کلمه امر رو اهل بیت به کار بردن اما در مضامین و مفاهیم متعدد و گوناگون. آنچه دیشب روایاتش تقدیم شد و عرض شد، یکی از موارد امر که احیای امر هم در آن است، تلاقی شیعیان، ملاقاتشون با همدیگه و تحادثو، حدیث گفتنشون به همدیگه است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود در این ملاقات و دیدار شیعیان و حدیث ما رو گفتن احیای امر ماست. فرحم الله عبدن من احیا امرنا، خدا رحمت کند هر کسی که امر ما رو احیا کنه. چه گفتیم روایات کثیر و فراوانش، من 3-4 روایت بیشتر فرصت نشد تقدیم کنم که امشب یه روایت تکمیلی میگم وارد موضع و بعد دیگر از امر میشم، که در این 3-4 روایت دیشب خلاصش این بود که آقا برای احیای امر ما حتی عبارت تلاقوا فی بیوتکم هم بود، در خانه هاتون همدیگر رو ملاقات کنید، جلساتی بذارید که در اونها حرف از ما میزنید. پس معلوم میشه این جلسات با جلسات صله رحم و دید و بازدید متفاوته، گرچه اگر بشود هر دوشو با هم جمع کرد که فبها و نعمت، اگر بشود تو مجالس صله ارحاممون حسب وظیفه شرعی و قطعیمون که باید به دیدار هم بریم، اونجا غیر از دید و بازدید و امتثال امر پروردگار در صله ارحام صحبت از اهل بیت هم بشه که خب خیلی عالیه. اما اگر احیانا نشد، روایات میفرماید غیر از صله ارحام ما جلساتی باید داشته باشیم با هم دیگه، دیداری باید شیعیان با هم تازه کنند و در اونجا از کلام اهل بیت علیهم صلوات الله با هم حرف بزنن. فَإِنَّ فِي الْمُذَاكَرَةِ اِحْيَاءُ اَمْرِنَا، همین که شما حرف میزنید از ما، امر ما احیا میشه و همین هم هست واقعا. قطعا یکی از مصادیق بارز و واضحش همین مجالس مساجد و حسینی ها و تکایاست. بعضی اشکال میکنن به این جلسات، میگن چقدر زیاده، چقدر چه خبره، دو ماه محرم و سفر، هر هفته شبهای جمعه، مناسبات و فیاد ولادات، بس دیگه. بیان ما اینه که آقا یک نهالی، یک درختی، یک شجره طیبه‌ای رو به من و شما سپردن. این درخت، این شجره طیبه آبیاری میخواد، مراقبت میخواد، دقت میخواد. شما کسی و سراغ دارید قطعه باقی بخره، قطعه زمین آبادی بخره، هیچ هم بهش سر نزنه، این همونجور بمونه. آبیاری میخواد، مراقبت میخواد، حرس میخواد، کود میخواد، دقت میخواد. خب نمیشه. این شجره طیبه امرو دست من و شما امانته. شیعیان عصر حاضر باید احیا نگهش داریم، زنده نگهش داریم. لذا این جلسات احیای امره. بله، اگر این جلسات تبدیل شد به جلساتی که دیشب عرض کردم، یکی از آسیب‌های مهمش اینه که حرف از خودمون زدیم، کاری هم به اهل بیت و قرآن نداشتیم. یا آقای منبری مثل بنده پیدا شد، نه سوادی داشت و نه دقتی داشت و نه تأملی، حرف از خودش زد و رفت و بله، این احیای هم توش نیست. اما اگر کلام اهل بیت و قرآن و روایات مطرح شد، احیای امر حرف ما نیست، کلام امام صادق است صلوات الله و سلام علیه. این مخلص دیشب. اما روایتی که امشب میخوام براتون بخونم، اینم یه روایت عجیبی است از وجود مبارک و نازنین امام باقر صلوات الله و سلام علیه در تحف العقول جلد 1 صفحه 300. یه وقت از روایت رو خود امام بیان میکند، جایگاهش معلومه. یه وقت از روایت رو امام معصوم به نقل از امیرالمؤمنین بیان میکند، جایگاهش والاتره. چرا؟ چون خود اهل بیت فرمودن که فضیلت امیرالمؤمنین از همه ما بالاتره. اصلا یه بابی در روایاته که در این باب خصوصا در کتب حدیثی هست که افضلیت امیرالمؤمنین علی سایر الائمه است، شاید نزدیک 20 روایت که همه اهل بیت علیهم سلام الله در برابر امیرالمؤمنین خاضعن، او رو افضل از خودشون میدانن، ولذا لقب امیرالمؤمنین مخصوص علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین. هیچ کدوم از اهل بیت فرمودن ما رو در این لقب دخیل و شریک نکنید، مخصوص وجود مبارک و نازنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. خب این روایت روایتی است از امام باقر صلوات الله و سلام علیه که تبیین میکند شیعه علی را. روایتشو براتون میخونم که حضرت میفرماید شیعه علی چه کسی است. خب این واژه شیعه علی از اون واژه های مهم ماست در روایات، چون ما خودمون رو منتسب به شیعه علی میدانیم، این تاج افتخار رو به سرمون گذاشتیم که ما شیعه علی هستیم. که خود این شیعه علی بودن ضوابط، ملاک‌ها، معیارهای فراوان داره. یکیش اینه که امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید انما شیعة علی علیه السلام، شیعه انما افاده حذف می‌کنه، منحصرا شیعه علی کسی است که المتباذلون فی ولایتنا، در راه ولایت ما اهل بیت اهل بذله، اهل بخششه، اهل اعتاس در راه ولایت ما. خودمونو گول نزنیم، جلسات جلساتی است که همه الحمدلله بهتر و بالاتر از منید، میدانید عده‌ای پول خرج میکنن اسم و رسم بشون، اعتبارشون، جایگاهشون، اون نه. متباذلون فی ولایتنا، در راه ولایت ما اهل بیت علیهم سلام الله بذل میکنه. تا میبیند آقا دارد موسم پیاده روی اربعین میرسد، بلا فاصله به دنبال اینه که یک نقشی تو این قصه داشته باشه. دیشب عرض کردم یکی از مهمترین مصادیق ملاقات شیعیان که احیای امر اهل بیت درجه همین پیاده روی است که 20 روز دیگه انشالله خدا توفیق بده در این یه سهمی داشته باشه. تا میبینه در پیاده روی موسمش نزدیکه میگه من باید یه نقشی داشته باشم، یا خودش شرکت میکنه یا نمیتواند کسی رو جا خودش میفرسته، یا توانش بالاتر از این حرف از موکب میزنه، یا بخشی از هزینه های موکب رو میده، چون میداند این ماجرا به اسم سید الشهدا تمام میشه صلوات الله و سلام علیه. در این سالها ما دقت کردیم، تجربه کردیم، دیدیم هر کس خواست اسم زید و عمرو و بکر و حزب و جناح و گروه و کسی رو ببره عقیم مون کارش، جز اسم سید الشهدا زیارت اربعین پای به اسم کسی دیگه نوشته نشد. لذا از طیف ها، سلیقه ها، افکار، ملیت های گوناگون میان، چون میگن ما زیر بلیط فقط سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. لذا یکی از مصادیق ولایت اهل بیت و امامت اونها و امر اونهاست. لذا امام باقر فرمود شیعه علی علیه السلام کسی است که بذل میکنه در راه ولایت ما، بخشش داره، نگاه نمیکنه. خدا رحمت کنه برخی از قدیمیایی که اسمشون، رسمشون، نامشون هست، بعضی هم همونجور گمنام، فقط افعال ویژه‌شون ماند. کسانی که وقتی برای امام حسین میخواستن خرج بکنن دست چک سفید امضا رو به شما میداد، گفت آقا این دست چک من هر عددی میخوای بنویس، روشو میکرد اونور، شما عدد رو مینوشتی، وقتی میخواست امضا کنه دستشو میذاشت رو عدد، امضا میکرد، چک رو میکشید، میگو برو. گفتن آقا خاله ببین باشه تو حسابت نباشه، گفت آقا این زندگی، این اعتبار، این پول، این حجره، این کسب، این کاسبی همش از صدقه سید الشهدا است. من پول خود امام حسین دارم به خودش میدم، منتی سر کسی نیست که او داره به ما عنایت میکنه. به کم روز قلورا ما به واسطه اینها رزق میخوریم، ما تو ملک امام معصومیم. شما روایتو حتما دیدید، مکرر براتون گفتن، حتما آشنایید. زمین صاحبش امام عصر است، هر عصر و زمونه به امروز امام عصر ارواح الله الفدا، ما تو ملک امام زمانیم، سر سفره امام زمانیم، همه چیمون از ناحیه اوست. حالا میخوایم در روح خرج کنیم، دو تا چهار تا میکنیم، بله هر کسی بذاعت شو باید نگاه کنه، ولی این بذل و بخشش صفت بارز شیعه امیرالمؤمنین صلوات الله. از کجا میگه آه کلام ما که نیست، ما که عقلمون به این چیزا نمیرسه. امام باقر فرمود تو حفه. بعد فرمود صفت دوم اینها این است، المتحابون فی مودتنا، در راه دوستی ما به هم دیگه عشق میورزن. من واقعا دیدم این صحنه ها رو، این حرفا حرفایی نیست که شنیده ها باشه، دیدم. شما تو مسیر پیاده روی اربعین هم حتما مکرر دیدید، به محض اینکه شما میشینی توی موکبی خستگی در بره، میریزن رو پات، آقا نکنید من خجالت میکشم، من کار به تو ندارم آقا، من در راه اربابم، مولای خودم دارم محبت میکنم به تو، جرابتو میشوره، پاتو ماساژ میده، غذا برات میاره. یا حتی همین هیئت‌های تهران خودمون قبل از قصه اربعین، محاسن سفیدا، پیر غلامایی که دم در می ایستادن، چنان احترام، چنان تکریم به بچه های کوچیک. من شاهد بودم، شاید نخواد اسمشونو بیانم، یکی از مراجع قم از بزرگان، من خودم شاهد بودم، میشست دم در، هنوزم زنده است حفظه الله، میشست دم در، امکان نداشت دیاری وارد بر مجلس بشه الا اینکه ایشون بلند شه، کار نداشت. این بچه 2 سالشه یا یه پیرمرد 80 سال است، بلند میشه. گفتیم روزا شما در این جلسه شاید 100 بار نشستی برخواستی، خب سختتونه، شما اذیت میشین، پاتون اذیت میشین، کمرتون. گفت من اربابم، سید الشهدا سلام الله علیه مجلس آغاست، من نسبت به نوکرها و سینه زنها و گریه کنهای او وظیفه دارم، کار به کسی ندارم، هر کی بخواد باشه، من برای هر با. لذا میگه شیعه علی او کسیست، متحابون فی مودتنا، اهل دوستی هن، اهل سلم هن. این خیلی گاهی آزاردهنده است در مجالس مذهبی و متدینین. دوستداران اهل بیت دور هم جمعن، گاهی بینشون کدورت ها سر چیزای بیخود، سر چیزای گاهی الکشی. ها شیعه یعنی اهل مودته در راه اهل بیت. لذا فرمود دیگر صفت اونها این المتزاورون، میرن به زیارت هم دیگه، میرن به زیارت یک دیگر. تا فلان شخصی که هر شب در صفهای جماعت میشست کنار ما یا دو سه نفر بغل ما، تا میبینن نیست، آقا آقا فلانی چی شده، کجاست، مریض، بریم یادتش، مشکلی داره، بریم حل کنیم. متزاورن، اهل زیارت هم دیگن. چرا؟ لإحیاء امرنا، زیارت رو انتخاب کردن که ببینید این امر دوباره اینجا گنجانده شده. هر روایتی من توی شبها براتون خواهم خون واژه امر درش هست. اینا لإحیاء امرنا. لذا اذا قدبو لم یظلمو، وقتی عصبانی میشن ظلم نمی کنن به هم دیگه. و اذا رضو لم یسرفو، وقتی هم راضی هن و خوشنودن اهل اسراف نیستن، برکتن علی ما جا، سلم لمن خالتو، موجب برکت همسایگان و آرامش همنشینان خودشون هستن. کسانی که اهل شیعه علی اینجوری هستن، صفتشون شیعه امیرالمؤمنین به حسب فرمایش ما باقر صلوات الله سلام علیه این چنین صفاتی داره. و این صفات سبب احیای امر میشه، یعنی احیای امر با این صفات حاصل میشه. لذا فرمود اگر جلساتی با این صفات هم دیشب هم امشب عرض کردم برگزار شد، امر ما احیا میشه. جلسه رو که شکل دادی، حالا بهت میگم چی کار کن توش، یعنی خود این جلسه که شکل گرفت چه کار کنیم. یه شب حضرت فرمود حدیث ما رو بگید، امشب ببینید چی میفرماد. از وجود مبارک و نازنین حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، این روایت خیلی ویژه است. آقا فرمود من تذکر مصابنا و بکا لمرتکب منا، کان معنا فی درجتنا یوم القیامه. تو این جلساتی که مصیبت‌های ما رو برای شما میخونن، مصیبت‌های ما دیگه حکایت از فقط مصیبت سید الشهدا نداره، هر مصیبتی، هر ظلمی به این خانواده شده، از طفل در رحم و شش ماهه اونها حضرت محسن صلوات الله و سلام علیه بگیرید تا وجود مبارک امام صادق که شیخ الائمه است، هر کدوم از مصیبت‌های ما که بیان شد یادآور شدن و تو در راه این مصیبت بکا، اشکت سرازیر شد، تو معنافی درجتنا یوم القیامه، تو با ما هستی، هم درجه هستی در روز قیامت کنار ما. و من ذکر به مصابنا فبکا و ابکا، اگر مصیبت های ما رو گفتن تو گریاندی یا گریستی، در هر دو صورت، لم تبکی عینه یوم تبکی العیون، روزی که اشک ها سرازیر است در صحرای محشر، همه در حیرتند و در قصه و غم، چشم تو گریان نیست. چرا؟ چون تو کسی بودی که جلس مجلسن یحیی فیه امرنا، چون نشستی توی جلسه ای که امر ما احیا شده. ببینید احیای امر فارغ از این که وظیفه ماست که این شجره طیبه امامت دائما به دست ما باید زنده بماند، حیات داشته باشه، شاداب باشه و بانشات باشه، عواقب اخروی هم بر ما داره، اخروی داره که آقا در روزی که همه چشمها گریانه، چشم شما گریان نیست، بالاتر از اون، هم درجه با امامی، و چون تو در جلسه ای نشستی که امر ما احیا شده. لذا در ادامه فرمود لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، قلبش هم نمیمیره، روزی که همه قلب ها میمیرد و همه در اضطراب و تشویشن، اینها سر پا. روایتی است در کامل الزیارات، خیلی روایت عجیبه، روایت معروف به روایت حداث الحسین. ماجرای سید الشهدا خاصتاً، این که من عرض میکنم این پیاده روی یه نقطه عطفی است، یک نقطه حیاتی است برای ما شیعه آخر الزمان، اینه. یه وقتی این روایت رو من توی برنامه زنده‌ای خیلی سال پیش، از این برنامه‌های اذانگاهی دم اذان، روز یادم 3 شعبان بود، روز ولادت سید الشهدا علیه السلام، اینو عرض کردم تو رسانه ملی. هم مجری نشیده بود این روایت رو و هم کارگردانش گفت قطعاً بعد از این بیان تلفن اینجا پر تماس خواهد شد. به همین اتفاق هم افتاد. عده زیادی که گفتن آقا این کجا بوده این روایت؟ تو ما ندیدیم. روایت خیلی روایت جالب. چند البته شنیدید شما الحمدلله اهل محافل مجالسید، ولی میخوام بگم آقا اثر سید الشهدا اینجوریه. میگه در قال الصادق علیه السلام، حضرت میفرماید در روز محشر عده‌ای در گوشه‌ای از صحرای محشر دور هم جمع شدند و گرد هم آمدند. در اون روزی که همه در حیرتند و همه در تردید و در غم و رنج و مصیبت اعمال خودشون، ندا میاد به سمت این جمع در گوشه محشر. امام صادق فرمود ندا اینه: برید به بهشت، بهشت بر شما آماده است. تعارف میزن اینا برن بهشت. آقا فرمودن که اینا فعبو، ابا میکنن، امتناع میکنن از اینکه برن بهشت. صحرای محشر تعجب میکنن، ما داریم تو این گرفتاری و حیرت و بیچارگی. یه صلواتی خط بفرمایید. قوتوریم تو این داستان شکوه و جلال روز قیامت و حیرت عذاب و نامه و حساب و حشر و نمیدونم صراط و اینا گرفتاریم. اینا بهشون میگن برید، بهش نمیرن. آقا امام صادق فرمودن ندا میاد به سمت این جمع. آقا اینا حتما حوریای بهشتی رو ندیدن. امر میشه حوریان بهشتی بیان به اینها بگن ما بر شما آماده ایم، اون موقع شاید راضی بشن بیان بهشت. امام صادق فرمود حوریان بهشتی بر اونها وارد میشن. حالا راجع به حوری روایات فراوانه، فراوان. چی هن، چه صفاتی دارن، چه ویژگی هایی دارن، نمیدونم قد و بالاشون، از این حرفا که حالا در قرآن هم حورون عین زیلش روایاتش هست، خواستیم برید ببینید. میگه اینا حوریا به اینا میگن آقا ما بر شما آماده ایم، اگه شما نمیدونید بهش چه خبره، یکی از نعمتهای بهش ما ایم، بیاید بریم بهش. آقای امام صادق فرمودن فما یرفعون رؤوسهم، اصلا سرشون رو بالا نمیارن اینا رو ببینه. اینقدر اینا عجیبه. امام صادق میفرمان خب شما چی در محشر ندا میاد چی میخواین شما؟ بهش که نمیرین، حوری هم که میاد اصلا نگاه نمیکنید، چی میخواین شما؟ شما کی هستین؟ خودتون رو معرفی کنید. امام صادق میفهمند خودشون رو معرفی میکنن، میگن نحن حداث الحسین، ما در دنیا حرفمون، کلاممون، جمعیتمون فقط میگفتیم حسین حسین حسین. الان هم فقط با اربابمون آرام میشیم، فقط امام حسین بیاد، بهشت ما امام حسین، نعمت بهشت ما امام حسین. ما نمیریم جایی. در ادامه روایت امام صادق میفرماید سید الشهدا بر عرصه محشر وارد میشه، میگه به گونه ای که سر مطهر از بدن جداست به دستش گرفته، میاد در میان این جمع، اینا دورش حلقه میزنن، میگن حسین دنیا و آخر. ببینید خیلی حرفه، ما در صحرای محشر حداث الحسینی داریم با این صفات، کم چیزی نیست. این مجالس مجالسی نیست که فقط احیای امر اهل بیت، ما در روزی که همه میگریند نمیگریم، قلبمان در روزی که همه قلوب میمیرد نمیمیرد، نه، فارق از اون اصلا فضا تغییر میکنه، بهشت و اینا دیگه ملاک نیست برای حسینی ها. رضا امام صادق، امام رضا علیه السلام فرمود اینها چون در منجلسن مجلسن، در مجلس احیای امر ما نشستن. و روایت بعد از وجود مبارک و نازنین امام صادق است صلوات الله و سلام علیه در قرب الاسناد صفحه 26، حضرت می فرمایند که لفضیل، رو کردن به فضیل، فرمودن تجلسون و تحدثون، میشینید حرف میزنید با هم؟ قال نعم، جوئل تو فداک، بله آقا جون فدات بشن، بله آقا. فرمودن قال ان تلک المجالس احبها، من خیلی این جلسات شما رو دوست دارم. بحبه یا صاحب الزمان، آقا جلسات ما رو دوست داری ارباب؟ آیا اگر نگاه به جلسات ما میکنی شما میپسندی؟ قربونت برم. لذا فرمود ان تلک المجالس احبها، من خیلی این جلسات رو دوست دارم، دور هم میشینید حرف میزنید. بعد حضرت فرمود چرا؟ چون فاحیو امرنا یا فضیل، چون تو این جلسات احیا میشه امر ما. فرحم الله من احیا امرنا یا فضیل، خدا رحمت کند هر کس امر ما رو احیا کنه. بعد فرمود در ادامه من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت اکثر من زبد البحر. آقا فرمودن آقای فضیل خدا رحمت کنه هر کی امر ما رو احیا کنه، هر کس اسم ما رو ببرد یا در مقابل او اسم ما یاد بشه، از چشمش به اندازه بال پشه‌ای عشق جاری بشه، خدا گناهانشو میبخشه حتی اگر به اندازه کف دریا باشه. ببینید احیای امر یه کلمه سه حرفی سا، اما چقدر مضمون توشه. تازه امشب یک بعد از ابعاد پنجگانه‌شو گفتم، چهار بعدش مونده. با اینکه سه شب هم بیشتر وقت نداریم، سعی میکنم در شبهای بعد به برخش اشاره کنم. اما نکته اینه، امر اهل بیت علیهم صلوات الله که احیای اون به عهده ماست و وظیفه ماست، درش چقدر برکات و نعمات فراوانه، از جمله این برکتی که عرض کردم، خدا به اندازه کف دریاها گناه داشته باشه میبخشه. امام اهل مبالغه نیست، امام کلامش کلام صدقه، کلام واقعی است. از خدای متعال طلب میکنیم و مسئلت داریم، برکت این شبها و این ایام و این لیالی و این بیرق عزای سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، همه ما رو اهل احیای امر اهل بیت علیهم صلوات الله قرار بده و ما رو در زمره کسانی قرار بده که از مواهب احیای امر اونها متنعمیم، هم در دنیا و هم در عقبا انشاءالله. آنچه که در این شبها داره رخ میده که از مصیبتها و فجایع بزرگ تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریته، این است که در مقابل فرزندان و زنان و ناموس سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه اتفاقاتی رقم خود در شام که بشکنه اون دهنی که الله الا الله، این کلام از دهانش خارج شد و قلب نازنین زینب کبرا رو شکست. میگه سر مبارک سید و شهدا رو در مقابل قرار داد. صدا زد آنچه که بر بد رخ داد تلافی کردیم، خدا لعنتت کنه آی بمیرم برا، دستور داد چوب خیزرانی آماده کنن مقابل چشم این زن و بچه، ای شعر میخوانن این رامزا به لب و دندان سید و شهدا میزن. همه اینا یه طرف دارم بمیرم برات، در این تشتی که سر متر ارباب من و شما رو قرار دادم، شرابی ای خودش میخورد و بر سر مبارک سیدش خاک بدارم. من که الان دارم میگم توان ندارم جملم و تمام کنم، ببین بر قلب زینب کبرا چه گذار، پیشانی و لبایی که بوسگاه رسول خدا مورد حالت شخصی قرار گره، هی میخورد و مینوشد و بر سر مبارک سید و شهدا با چوب خیزران چلال بر لب و دندانش میزنه. برخی رواس میگن هر ضربه ای که میزد آه از نهاد دختران یا با عبدالله، یا با عبدالله، یا با عبدالله، آجونم فداد بشم. روایت اینه، فرمود سر مطهر و این گونه مورد اهانت قرار داد. یه لحظه دیدن زنش از دو از پشت پشت پرده ها وارد بر جلسه شد بی حجاب. میگن این ملعون عبد و زن رداشو بر سرش انداخت، صدا زد نباید این گونه بر نامحرم وارد بشی. شخصی تو جلسه بود، صدا زد چطور ناموس تو محترمه، دختران علی و خاندان حسین این گونه بر مجلس، همه صدا بزنیم حسین.
ای دل مگر